شود تا دشمنان بتوانند بگویند نظام جمهوری اسلامی نظام مردمی نیست. تلاش شد برای این کار، خدای متعال نگذاشت. اراده الهی بر اراده بدخواهان فائق آمد، دلهای مردم به سمت انتخابات جذب شد. در دوره‌های متعدد و بخش‌های مختلف علی رغم دشمن مردم در انتخابات شرکت کردند. این انتخابات هم همون جوره. من به طور جد از همه کسانی که نسبت به نامزدهای مختلف علاقمندی دارن درخواست میکنم، اصرار میکنم این علاقمندی خودتون رو از راه تخریب دیگران، اهانت به دیگران، متهم کردن دیگران نشان ندید. خب هرچی میخواید از نامزد مورد علاقه خودتون تمجید کنید، تعریف کنید.
علیرضا افشار، معاون سیاسی وزارت کشور:
امروز اولین روز از انتخابات مجلس شورای اسلامی هشتم و آغاز ثبت نام داوطلبان نمایندگی است.
15 دی 86 ثبت نام نامزدهای انتخاباتی مجلس هشتم آغاز می شود و گروه های مختلف سیاسی از همه گرایش ها در این انتخابات ثبت نام می کنند.
علیرضا افشار، معاون سیاسی وزارت کشور:
رد صلاحیت ها نهایتا 27% شد.
مصطفی پور محمدی وزیر کشور بعد از پایان ثبت نام ها با توجه به خیلی اصلاح طلبانی که در دو روز پایانی برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کرده اند میگوید ادعی با اطمینان از رد صلاحیت شدن ثبت نام کرده اند. علاوه بر اصولگرایان، اصلاح طلبان در این انتخابات با 3 فهرست وارد عرصه رقابت می شوند. نهضت آزادی ایران در بیانیه‌ای در دهه 86 با اعتقاد بر اینکه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها عملاً از عدالت خارج شده، خواستار لغو نظارت استصوابی و اجماع نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه ایران درباره نظارت بین‌المللی بر فرایند انتخابات می‌شود. 24 اسفند 86، انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی.
اگر بخواهیم تشبیه کنیم، مثل لیلة القدر که هر سال لیلة القدر برای انسان سرنوشت سازه، هنگام انتخابات هم برای یک ملت، برای یک دوره‌ای، برای برهه‌ای سرنوشت سازه. در ساعات اول روز مردم برن. و توصیه دیگر من هم اینه که از همه حقشون استفاده کنن. مثلا در تهران که ما 30 نفر رو باید انتخاب کنیم، اگر 29 نفر رو انتخاب کردیم، در واقع از 1/30 از حق خودمون بهره نبردیم و استفاده نکردیم.
با پایان یافتن شمارش آرای حوزه انتخابی تهران بزرگ، 19 کاندیدا به مجلس راه می‌یابند. غلامعلی حداد عادل، مرتضی آقا تهرانی، علی مطهری، احمد توکلی، حسن غفوری فرد، محمد رضا باهنر، بیژن نوباوه وطن، شهاب الدین صدر، علیرضا مرندی، حمید رضا کاتوزیان، علی عباسپور تهرانی فرد، اسماعیل کوسری، سید رضا اکرمی، غلام رضا اصباحی مقدم، فاطمه رهبر، فاطمه آلیا، روح الله حسینیان، حسین نجابت، اسدالله بادامچیان. بر اساس اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، نمایندگان 164 حوزه به طور قطعی به مجلس راه یافتند و در 42 حوزه دیگر انتخابات به مرحله دوم کشیده شده است. در تهران نیز 22 نفر در دور دوم انتخابات که اوایل اردیبهشت ماه برگزار می شود با هم رقابت می کنند. 6 اردیبهشت 1387 مرحله دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس برگزار می شود. 11 نماینده دیگر تهران در این مرحله مشخص می شود. الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچکزاده، علیرضا زاکانی، علی اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری، حمید رسایی، حسین فدایی آشتیانی، زهره الهیان، علیرضا محجوب.
21 خرداد 1387 دیدار با نمایندگان مجلس هشتم.
قانون باید جامع باشه، باید کامل باشه، باید مندگار باشه، باید کارشناسی شده باشه، باید گره گشا باشه، باید ناظر به مشکلات زندگی مردم باشه. ولایتی که امروز شما دارید، چون قانونگذاری ولایت دیگه، یک ولایت، این ولایت یک ولایت الهی است، ریشه در ولایت الهی داره، برخواسته و پدید آمده از ولایت الهی است. این مردم سالاری دینی که ما میگیم معناش اینه.
22 خرداد 1388 دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری.
محسن رضایی، میرحسین موسوی، محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی چهار نامزدی هستند که برای تصدی قوه مجریه رقابت می‌کنند. ساعاتی پیش از پایان زمان اخذ رأی، موسوی با برگزاری نشست خبری با حضور ده‌ها رسانه داخلی و خارجی خود را پیروز انتخابات معرفی می‌کند، اما نتایج شمارش آرا پیروزی محمود احمدی نژاد را نشان می‌دهد. موسوی و کروبی مدعی تقلب در انتخابات شده و بدون طی مراحل قانونی خواستار ابطال انتخابات می شوند. این ادعا باعث ایجاد آشوب‌هایی در کشور می شود.
26 خرداد 1388 دیدار با نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری.
همه باید در مقابل این خرابکاری ها بیستن، اعلام موضع کنن، همه باید بگن این تخریب هایی که انجام می گیره، این کارهای زشتی که انجام میگیره، بعضن جنایاتی که واقع میشه، این مربوط به هیچ کدوم از این اطراف قضیه نیست، مربوط به مردم نیست، مربوط به نامزدها نیست، مربوط به خرابکارهاست، مربوط به اخلالگرهاست. نبادا کسی توهم کنه و تصور بکنه که مثلا حالا این مربوط به این است که اینها طرفدار فلان نامزدن، نه.
هرچه این آشوب‌ها بیشتر ادامه پیدا می‌کند، نقش دشمنان خارجی در این ماجرا برای مردم واضح‌تر می‌شود و در نهایت در روز 9 دی 1388 با قیام میلیونی مردم تهران و شهرهای دیگر این قائله پایان می‌یابد. اکثر نمایندگان مجلس هشتم مواضع خوبی در مقابل فتنه می‌گیرند.
سوم تیر 1388 دیدار با نمایندگان مجلس.
مردم هم واقعا دیگه از استکاک خوششون نمیاد. بعضی از دوره‌های مجلس دوره‌های پر استکاکی بود. بازخورد این استکاک‌ها در مجلس، این تشنج‌ها، بازخورد بسیار منفی بود. هیچ مردم خوششون نمیاد. هر وقت این رادیوی مجلس رو مردم باز می‌کردن، یک دعوایی توش بود. یک حرف نیش دار و گزندهی توش بود. دوست ندارن مردم این رو. مردم میخوان ماها که اینجا نشستیم در مسند مدیریت کشور با هم دیگه مهربان باشیم، با هم کار کنیم، زد به هم صمیمی باشیم، نه اینکه از گناهان و خطاهای هم اغماز کنیم. ابدا اینکه هیچ مطلوب نیست، ضد ارزش این، اما نوع برخوردها، نوع صمیمی، نوع مهربانانه، نوع مؤمنانه، برادرانه.
از مهمترین اقدامات نظارتی مجلس هشتم میتوان به طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سود سهام عدالت، گزارش تحقیق و تفحص از نحوه اجرای برنامه چهارم توسعه، گزارش حوادث پس از انتخابات و جلسه سؤال نمایندگان از رئیس جمهور اشاره کرد. مهمترین مصوبه مجلس هشتم تصویب قانون هدفمندی یارانه هاست. در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 431 جلسه علنی تشکیل و 349 طرح و لایحه تصویب می شود. ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس نهم در سوم دی 90 آغاز می شود. بعد از بررسی هیئت‌های اجرایی و نظارت، 3444 داوطلب نمایندگی مجلس تأیید و 1200 نفر رد صلاحیت می‌شوند. همچنین صلاحیت 35 نماینده مجلس هشتم احراز نمی‌شود.
مشارکت مردم
میتوانه آینده کشور را تأمین کند و تضمین کند. یک مجلس صالح و سالم و قوی میتوانه اثر بگذاره بر عمل کرده همه دستگاه های کشور. خب این مجلس رو کی میتوانه تشکیل بده جز مردم؟ دشمن این رو نمیخواد. الان دو سه ماهه بوغه های تبلیغاتی دشمن دارن تلاش میکنن مردم رو ناامید کنن، مایوس کنن تا در انتخابات شرکت نکنن. بعضی هم در داخل بدونی که بفهمن چه کار دارن میکنن متاسفانه با اونا هم صدا میشن. اونا مغرضن، اینا غافلن. سعی میکنن با هزار وسیله اثبات کنن در ایران بحران هست. چه بحرانی؟ کدوم بحران؟ کشور آرام، ملت قوی، با نشاط. این همه کار از سوی دستگاه های گوناگون، از سوی آحاد مردم در این کشور داره انجام میگیره.
وزیر کشور اعلام می کند از ساعت 8 صبح 4 اسفند 90 فعالیت تبلیغاتی شروع می شود و به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. 12 اسفند 90 انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی.
چه مدت داخل صفی؟
یه ساعتی میشه.
یک ساعت هست.
خسته شدید یا خیلی؟
چرا؟ برای اینکه باید همه حضور داشته باشیم در صحنه.
این انتخابات نخستین انتخابات سراسری بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 است. انتخاباتی که حواشی پس از آن یک جریان سیاسی را عملاً از عرصه سیاست به حاشیه می‌راند.
پیامت برای دشمنان ایران که همیشه میگفتن ایرانی ها توی انتخابات شرکت نمی کنن چیه؟
یا ما همیشه هستیم و خواهیم بود، چون که ما این انقلاب راحت به دست نمیوردیم که راحت هم میخوایم از دستش بدیم.
در مرحله اول انتخابات 223 داوطلب از سراسر کشور به مجلس راه میابند. از حوزه انتخابیه تهران نیز 5 نامزد راهی مجلس میشوند: غلامعلی حداد عادل، علیرضا مرندی، مسعود میرکاظمی، سید محمد حسن ابوترابی و مرتضی آقا تهرانی. رقابت 130 نفر بر سر 65 کرسی مجلس نهم به دور دوم کشیده می شود که در 15 اردیبهشت 91 برگزار می شود و 25 نماینده دیگر تهران نیز انتخاب می شوند. بیژن نوباوه، اسماعیل کوسری، احمد توکلی، علی مطهری، سید محمود نوویان، سید مهدی هاشمی، محمد رضا باهنر، علی اصغر زارعی، فاطمه رهبر، علی رضا زاکانی، زهره طبیب‌زاده نوری، روح الله حسینیان، حسین مظفر، فاطمه آلیا، مهدی کوچکزاده، غلامرضا مصباحی مقدم، لاله افتخاری، محمد سلیمانی، حمید رسایی، مجتبی رحماندوست، مهرداد بزرپاش، حسین طلا، الیاس نادران، علیرضا محجوب و حسین نجابت.
هفتم خرداد 1391، پیام رهبر انقلاب به مجلس نهم.
اکنون در طلیعه مجلس نهم اصلی ترین توصیه این جانب به نمایندگان محترمان است که در جایگاه خطیری که با رأی مردم به دست آوردند تنها به مسئولیت الهی و ادای وظیفه سنگین نمایندگی از ملت بیندیشند و انگیزه ها و حب و بغض های شخصی و گروهی و طائفی و محلی را در قانون گذاری که مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است و نیز در نظارت بر اجرای قانون و البته در موضع گیری هایی که فضای کشور را تحت تأثیر قرار می دهد دخالت ندهند، در صدر این همه قانون قرار دارد. قانون باید کارآمد، روزآمد، شفاف، معطوف به نیازهای عمومی و تأمین کننده منافع ملی باشد. مجلس شورای اسلامی یک رکن اساسی کشور و نظام اسلامی است.
11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد 92 برگزار می شود. حسن روحانی، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، محسن رضایی، علی اکبر ولایتی، سید محمد قرضی، محمد رضا عارف و غلام علی حداد عادل 8 نامزدی هستند که در این انتخابات باید با یکدیگر رقابت کنند. فعل و انفعالات سیاسی در نهایت به کنارگیری عارف به نفع روحانی و حداد عادل به نفع اصولگرایان منجر می شود و در نهایت از میان 6 نامزد باقی مانده حسن روحانی با کسب حدود 18 میلیون و 500 هزار رأی پیروز انتخابات می شود. همزمان با این انتخابات، چهارمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان در دو استان برگزار می شود. مجلس نهم که از خرداد 91 آغاز به کار کرده، اکنون آخرین ماهای عمر 4 ساله خود را سپری می کند و فرصت خدمت نمایندگان منتخب مردم در این دوره رو به پایان است. ملت ایران هم این روزها خود را آماده برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می کند.
روز جمعه دوم اسفند ماه یک حرکت صحیح همگانی در راه یک مشارکت میلیونی که هم حماس آفرین اقتدار و عظمت ملت ایران، هم بازآفرینی یک حرکت سیاسی و ملی.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نو، فرصتی دوباره، فرصت با هم بودن و درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی. وعده ما جمعه دوم اسفند ما. بررسی فضای مجازی در ایام انتخابات، موضوع برنامه موج.
موج سواری،
تکنیک‌های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه‌های اجتماعی،
شایعات،
فیک نیوز،
موج.
به نام خدا، محمد قمبری هستم، کارشناس مسائل رسانه و مدرس امنیت آیتی در دانشگاه. در خصوص تکنیک استخدام کلمات همسو یا جنگ واژگان، این تکنیک بسیار پرکاربردیه، چون ابزار ارتباط مردم با هم حرف و کلام هست این حرف و کلام متکی به واژگان، متکی به کلمات هست و این کلمات ازشون استفاده هدفمند صورت می‌پذیره در تولید یک محتوای رسانه‌ای که در کانال‌ها، گروه‌ها و برنامه‌های مختلف رسانه‌ای از اونها استفاده میشه. به نوعی استفاده هدفمند از کلمات و عبارات با معانی مشخص برای اثرگذاری و جهت‌دهی بر ذهن و فکر مخاطب از جنگ واژگان یا استخدام کلمات همسو استفاده میشه. مثلا اگر شنوندگان عزیز ما خاطرشون باشه، در همین ایامی که پشت سر گذاشتیم، حادثه تروریستی که به دستور آقای ترامپ اتفاق افتاد و در طی اون شهید بزرگوار هاشم قاسم سلیمانی جانشون فدای کشور و انقلاب اسلامی شد، بی بی سی اعلام کرد که قاسم سلیمانی کشته شد، یا اینکه جنازه کشته شدگان حادثه تروریستی عراق به ایران منتقل شد. اما این رسانه ای هست که داره از این کلمات استفاده میکنه، استخدام این کلمات رو در دستور کار خودش قرار میده برای اینکه ارزش این شهید بزرگوار و اقدامی که صورت گرفته رو در ذهن و فکر مخاطب بر مبنای اهداف خودش دستکاری بکنه، کم یا زیاد بکنه. اما رسانه‌های ما که در داخل این خبر رو پوشش میدن، میگن که سردار حاج قاسم سلیمانی به فید عظیم شهادت نائل اومدند، یا پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی عراق که به دستور مستقیم ترامپ انجام شد به ایران منتقل شدند. این استفاده هدفمند از کلمات همسو و واژگانی که توسط تولید کنندگان اخبار، تولید کننده های بسته و محتواهای رسانه‌ای که اینها رو از بستر فضای مجازی عمدتاً منتشر می‌کنند، در ایام انتخابات کاربرد بسیار زیادی داره. با استخدام کلمات هوشمندانه هدفمند، ارزش یک شعار، یک فرد، یک لیست، یک هدف سیاسی در ذهن دریافت کننده محتوای رسانه‌ای فرق نمی‌کنه از رسانه‌های تصویری، صوتی یا فضای مجازی، مبتنی بر فضای مجازی که همون کانال‌ها و گروه‌ها و پیج‌ها هستند استفاده میشه. تکنیک همنشینی زمانی استفاده میشه که دو حامل پیام، حالا این پیام ممکنه صوت باشه، تصویر باشه یا کلمه، به صورت مکرر در کنار هم قرار میگیرن. بار مفهومی و معنایشون به پیام تسری پیدا میکنه. وقتی که دو حامل پیام که میتونه این پیام صوت باشه، تصویر باشه یا کلمه باشه، به صورت مکرر در هم کنار هم قرار میگیرن، بار مفهومی و معنایشون به پیام تسری پیدا میکنه. مثلا در عرصه بین الملل ما مکرر میبینیم که از تصاویر خشونتبار در کنار مسلمانان استفاده میشه برای اینکه اسلام و خشونت، اسلام و ترور ریست رو به دنیا معرفی بکنن. نشانه بارزش رو هم که بارها و بارها مردم عزیزمون دیدن در دنیا، مردم شاهد این موضوع بودن که یک گروهک خونخوار تروریستی که با عنوان داعش مطرح میشه، پرچمش منقش هست به شعار و محور دین اسلام، همون شعار لا اله الا الله. قرار دادن این کلمه که حالا یک واژه تروریستی هست، یک گروه بسیار جنایتکار، در کنار یک شعار بین المللی، یک شعار وحدت آفرین و محوری دین مقبول نزد خداوند که اسلام هست، این همنشینی رو ایجاد میکنه. اما اگر در انتخابات بخوایم مثال بزنیم از تکنیک همنشینی، اشاره میکنیم به این که مثلا بارها و بارها مشاهده شده از کانال‌های غیر رسمی اتفاقا این اتفاق میفته که یک گروه یا کانال میاد از تصویر یک خودروی لوکس یا یک آپارتمان و ویلای مجلل در کنار تصویر یک کاندید نماینده مجلس استفاده میکنه. این در زمانی هست که اون فرد داره شعار ساده زیستی میده، در خصوص سبک زندگی مردم ابراز نظر میکنه و و مسئله از این دست. خب این همنشینی دقیقا اینجا در کارکرد تخریبیش مورد استفاده قرار میگیره.
موج، ویژه برنامه از رادیو گفتگو.
روایتی از یادداشت‌های اسدالله علم رو با هم می‌شنویم در برنامه گوشه‌های از تاریخ پهلوی.
گوشه‌های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هستم. در یادداشت‌های علم در صفحه 95 از جلد 1 یه نکته می‌بینیم که قابل توجهه، اون این که بعد از مسائلی که در سال 50 و 51 اتفاق می‌افته، قیمت نفت به سرعت میره بالا، در نتیجه درآمد ایران از نفت میره بالا و همین مسئله باعث میشه که یک ثروت بسیار زیادی در اختیار ایران قرار میگیره و اینجاست که شاه در واقع در خودکامگی به اوج خودش میرسه، زیرا که پشتوانه مالی بسیار زیاد داره. دولت‌های دیگر به شاه محتاج شده بودند، یعنی ایرانی که زمانی برای گرفتن وام به دیگران مراجعه میکرد، بعد از سال 52 دیگران بودند که میامدن و از شاه درخواست وام میکردن و همین این باعث شده بود که شاه بسیار متکبر و ظالم شده بود و به همین دلیلی که ما شاهد هستیم که بعد از سال 52 مخالفین خودشون رو به شدت سرکوب میکردن، حالا چقدر کشتن چقدر تو زندانها و غیر زاله. شاه پس از پیروزی اوپک، این رو علم در صفحه 95 جلد اول می‌نویسه، شاه پس از پیروزی اوپک بیش از پیش خودکامه شده بود و تصمیم گرفت که وزارت خارجه را نیز همانند ارتش شخصاً و مستقل از دولت اداره کنه، یعنی مستقلن خودش با سران کشورها ارتباط برقرار کنه و در واقع وزارت خارجه رو دور بزنه. و به علم یادآور شد، به وزارت خارجه گفتم هیچ مقامی غیر از خود من حق ندارد در کارهای وزارت خارجه مداخله کند، حتی گفتم برادر هویدا که نماینده ایران در سازمان ملل است حق ندارد به نخست وزیر گزارش بدهد یا تلفن کند. او را توبیخ کردم که چرا به برادرش گزارش های وزارت خارجه را میدهد، در صورتی که در تمام دنیا این مسئله که وزیر خارجه مسئول برقراری روابط و ارتباطات و تنظیم سیاسته، ولی عملا شاه این دیکتاتوریش به اوج خودش میرسه به گونه ای که هیچ گونه تمایلی نداره به این که دیگران دخالت کنه. یه مصداق دیگری از در واقع تکبر شاه رو ما در صفحه 99 از جلد دوم یادداشت‌های علم میبینیم. میگه صبح شرفیاب شدم، عرض کردم که قتل بختیار انعکاس عجیبی در مردم داشت، چون چند نفر ساواکی نفوذ کردن در اطرافیان بختیار و بالاخره او رو کشتن. یه عده زیادی که از کشته شدن این آدم خوشحال هستند، یه عده دیگر هم از این قدرت عجیب دستگاه شاهنشاه ما ماست‌ها رو کیسه کردند. حتی میگویند آن دو نفر جوانی که هواپیمای ملی ما را رو بودن، اونا مأمور ساواک بودن که خواستن رد گم کنن و آنها در قتل ساواک شرکت کردن. شاهنشاه خندیدن و فرمودن این قسمت که مهمل است، ولی شما تأیید بکنید، یعنی اینکه شما از قدرت ما هرچی میتونید در خارج تعریف کنید، چه بهتر که قدرت ما هم مثل قدرت سابق انگلیسی ها افسانه‌ای بشود. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. آخرین برنامه بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی اجتماعی هست که امروز به مدیریت بحران می‌پردازه.
گفتگوی اجتماعی.